اینم هفتمین نشان از رقابت‌های المپیک. با 7 مدال در توکیو کارمون تموم کردیم. عجب سالیه، عجب پاولمپیکیه، مدال پشت مدال. ماشاءالله به بچه ها، تبریک به ایران. رفتیم جام جهانی، قطر منتظر ماست.
مرور ورزش 1400.
وقت اضافه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و روزهای پایانی سال 1400 همراه باشه با اتفاقهای خوب و البته سال جدید هم، سال پیش رو هم پر از رخدادهای بهتر باشه برای تک تک شما هموطنان عزیزم. پیشاپیش فرارسیدن سال 1401 رو حضور شما ایرانیان عزیز تبریک میگیم و براتون بهترین ها رو هم آرزومندیم. برنامه‌ای که تقدیم شما میشه وقت اضافه نام داره و قرار هست که در تمامی روزهای نوروز 1401 تقدیم شما عزیزان و همراهان محترم بشه. امیدوارم حتما برنامه رو بشنوید و البته همراهی خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. دعوت میکنم شنونده ما باشید.
آفتاب که طلوع کرد، حتی اگه ابر جلوشو سد کرده باشه، موهبت نفس کشیدن دوباره زیر آسمون خدا نصیبت شده. ابرهای تیره گاه و بیگاه جلوی آفتاب دلتو هم میگیرن. اون وقت است که یک خدا شکرت پر حرارت و محکم مثل یک تندباد هرچه حس ناگوار و تختاری کنار میزنه. امروز و هر روز، هر وقت سرتو به آسمون بالا گرفتی، از پر احساس ترین جای دلت شکرشو بگو. زود آسمونت آفتابی میشه. چند ساعت مونده به نوروز 1401، قدر این لحظه ها رو بدون که ساده و آروم نگذره.
و اما دوستان عزیز، ما طبق برنامه‌ریزی که انجام دادیم بنابر این هست که در برنامه امروز ابتدا به سراغ بازی‌های المپیک بریم، رقابت‌هایی که با یک سال تعویق در توکیو ژاپن برگزار شد و البته نمایندگان کشورمون هم به مساف رقبای خودشون رفتن. نتایجی به دست آمد که برای ورزش ما قابل پیشبینی بود و البته نتایجی هم رقم خورد که شاید کمتر کسی منتظر اون بود. در هر صورت ما در این برنامه سعی داریم که در مورد بازی‌های المپیک با شما عزیزان صحبت بکنیم. بخش اول برنامه ما نگاهی است به خبرهای جذاب و متفاوت المپیک توکیو. جمیل لطف‌الله نسبی که سالهاست سرمربی تیم ملی است، بارها و بارها در کنار برادران عالمیان بوده و باید با خصوصیات بازی و رفتاری آنها کاملا آشنا باشد، اما عملا کمکی به نماینده ایران در بزرگترین رویداد ورزشی دنیا نکرد و رفتار عصبی نیما باعث شد تا تنها نماینده ایران بعد از اولین رقابت و شکست از توکیو حذف شود. این مربی که تنها در سفرهای خارجی کنار تیم ملی است، به سرمربی تیم ملی در سفرهای خارجی معروف شده است. قبل از برگزاری رویدادها نیز ایشان حاشیه ساز شده بود و در نقش یک راهنمای مسابقات عمل کرده بود. او در صفحه شخصی خودش در اینستاگرام مکانهای مختلف دهکده بازی‌ها برای دنبال کنندگان خود رو به تصویر کشید و اونها رو در جریان گذاشته بود، کاری که البته وظیفه این مربی نیست و بهتر بود او تمرکز خودش رو برای آماده سازی نیما می‌گذاشت تا اتفاقات رخ داده در زمین مسابقه رخ نداد. فرزام سرمربی تیم ملی روینگ گفت که چشم بسته راهی المپیک شدیم. نقطه ضعف ما عدم شرکت در مسابقات جهانی است. دقیقاً چه کسی باید چشم‌های جناب فرزام رو باز می‌کرد؟ ملی بسکتبال کشور ما در نخستین بازی خودش در المپیک مقابل جمهوری چک قرار گرفت و در نهایت 84 بر 78 شکست رو پذیرا شد. ملی پوشان کشورمون با وجود اینکه 21 امتیاز از حریف خودشون عقب بودند، در کوارتر چهارم با درخششی که داشتند توانستند اختلاف را به 4 امتیاز هم برسانند. بعد از این بازی صفحه رسمی فدراسیون جهانی در رشته بسکتبال یعنی فیبا به تمجید از نمایش ایران پرداخت و نوشت احترامی دیوانوار برای ایران که بسیار به جبران اختلاف 21 امتیازی نزدیک بود و در اواخر وقت چهارم به 4 امتیازی جمهوری چک هم رسید. تلاشی شجاعانه، غرورانگیز و تاپای جان در آوردگاه المپیک. هرچند ایران در المپیک شروع خوبی نداشت، اما پایان خوبی هم البته رخ نداد. اظهار نظر طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال هم جالب توجه بود که گفت قرار نبود کار خارق‌العاده‌ای در المپیک انجام دهیم. ظرفیت بسکتبال ما همین است. یه لایه شناگر ایران از کمبودها و مسابقه بدون مربی بالسینی گفت همونطور که میدانید مربی هم همراه هم نبود و نمیخواهم در مورد دلیل آن صحبت کنم و وارد حاشیه شوم. مهم این است مربی هم با من نبود و تمام کارها را خودم انجام دادم که این موضوع خیلی اذیتم میکرد، اما ترجیح دادم که به آن فکر نکنم و بهانه تراشی نکنم و تمام تمرکزم روی مسابقه باشد. باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی واقع بینانه صحبت کرد و گفت میدانیم نتیجه ای ندارد، اما از داور شکایت میکنیم. میخواهیم از داوری دیدار با ایتالیا به کمیته بین المللی المپیک شکایت کنیم، اگرچه نتیجه ای برای ما ندارد. هاشمی سرمربی تیم ملی تیراندازی گفت لوله سلاح‌ها در گمرک ماند و به دست ما نرسید. ما تحریم داخلی هم هستیم. لوله سلاح‌هایی از کرواسی سفارش داده شده بود تا در تهران تست کنیم و بهترین انتخاب شود، اما تا روزی که به المپیک آمدیم در گمرک بود. نازنین ملایی در روینگ قایقرانی هم حرفش را پس گرفت که همه جلیقه خنک کننده داشتند به جز او. دوستان عزیز، در بخش اول گفتگوی تلفنی برنامه‌مون قرار هست که گفتگو کنم با جناب جواد فروغی، یکی از نام‌آوران ورزش تیراندازی کشورمون در بازی‌های المپیک، اولین طلایی ما هم در بازی‌های المپیک توکیو و هم اولین طلایی تاریخ تیراندازی ما در بازی‌های المپیک. جناب جواد فروغی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه و پیشاپیش فرارسیدن سال جدید رو هم خدمت شما تبریک میگم.
به نام خدا، بنده هم به نام خودم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه مخاطبین عزیزتون، مخاطبین خوب ورزشکار و ورزش دوست رادیو ورزش. بنده هم به نام خودم پیشاپیش فرارسیدن سال 1401 رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. ان شاءالله سال سلامتیشون باشه، سال موفقیت باشه، سال سربلندی برای همه عزیزان
ان شاءالله.
و ما هم ان شاءالله از همین الان دعا کنم و در سال آینده چون مسابقات ما مهم در پیش داریم، باز هم ما را همیشه مثل همیشه از دوی خیلی خودشون انشالله بهرمند.
انشالله که همینطور باشه. خب آقای فروغی، شما یکی از ارزشمندترین مدال های سال 1400 رو تونستید از آن خودتون بکنید، اولین مدال طلای کاروان ورزشی ما در بازی های المپیک و اولین طلای تاریخ المپیک برای تیراندازی. موضوعی که شاید همون روزها خیلی مطرح شد این بود که این مدال ارزشمند آیا بر اساس یک برنامه ریزی بود که به نتیجه رسید یا یک اتفاق بود و احتمالاً سخت هست تکرارش. فکر کنم بد نیست با همین زاویه وارد گفتگو با جناب علی بشیم. خواهش میکنم.
اولا که فضل خدا بود، لطف خداوند بود که ما تونستیم به این موفقیت ها رو تا اینجا برای خودم و رشته تیراندازی داشته باشیم. سال 1400 به معنی واقعی یک سال بسیار بسیار طلایی، پرطلا از نظر تعداد مدال ها و پر از موفقیت بود، به ویژه برای تیراندازی و
درست.
در وهله دوم برای ورزش کشور. من خاطرم از سر
ساعت‌های اولیه، شاید همون ساعت اول بود یا ساعت دوم بعد از تحویل سال 1400 بود که تونستیم به لطف خدا به اولین مدال طلای جام جهانی در تاریخ تیراندازی دست پیدا بکنیم در کشور هندوستان.
بعد بله، درست.
این اتفاق تکرار شد در جام جهانی کرواسی و بعد از اون مهمترین طلای تاریخ کشورمون در تیراندازی و اولیش در المپیک توکیو کسب شد. بعد از اون دوباره در لهستان در میکس تکرار شد که خدا رو شکر یه رویه بسیار خوبی بود. ببینید برنامه ریزی برای کسب مدال خوب
3 دهم رو ثبت کرد، بسیار عالی، نمره خوبی رو ثبت میکنه آقا جواد. ما رنکینگ این 5 تیر اول رو اعلام بکنن ببینیم که چه اتفاقی افتاده تا اینجا. بله آقا جواد ما با 50.7 دهم در جایگاه اول هست، با 7 دهم نمره اختلاف تیرانداز کره‌ای در جایگاه دوم هست و تیرانداز آلمانی با 49.5 نمره در جایگاه سوم. بعضی تیم‌ها حتی در جایگاه تماشاچیان آنالیزور هم دارن و کل مسابقه رو از نزدیک و دوربین ها ضبط میکنن و در جای لازم راهنمایی لازم رو به ورزشکار و مربی ارائه میکنن. یه 10.3 خوب رو آقای فروغی ثبت کرده، تیر دومش هم 10.4 میزنه، بسیار خوب و با اعتماد به نفس تا اینجای کار پیش اومده. 10.2 بسیار خوب، با 101 از 10 تیر به هر حال فعلا در این مرحله از فینال کار خودش رو پایان میرسه. بعد همچنان با اختلافی قابل ملاحظه آقا جواد ما در صدر هست، 101 نمره، با 99.7 دهم تیرانداز چینی آقای پانگ ایشون رو تعقیب میکنه، با 0.5 نمره اختلاف تیرانداز اوکراینی در جایگاه سوم هست. همین فشار مسابقه با تیرهای تکی بالا میره، خب به هر حال فعلا اختلاف خوبی داره با نفرات بعدی. ببینیم بقیه تیرانوزان چی کار میکنن و چه تغییری در رنکینگ تا اینجای کار اتفاق خواهد افتاد. بر همچنان در صدر جدول هست آقای فروغی، اختلاف به 8 دهم کاهش پیدا کرده. فرمان لود داور، فرمانش داده میشه، ساش میگذاری میکنند. آقا جواد هم انشالله برای کسب یه امتیاز خوب ساشمش رو قرار میده و آماده میشه پس از فرمان استارت داور تیر 15 هم شلیک بکنه. 10.2 دهم بسیار خوب، روند خوبی رو داره آقا جواد، 152.4 دهم. به لطف خدا مدال آقا جواد قطعی، انشالله طلا خواهد بود. نفر تیرانداز اوکراین از جمع مدالیست‌ها حذف شد و با یه اختلاف خیلی قابل اطمینانی آقا جواد ما در صدر قرار داره و انشالله اولین مدال کاروان و اولین مدال تاریخ تیراندازی رو انشالله امروز در المپیک توکیو کسب خواهند کرد. 21 رو شلیک می‌کنن، تیر حساس 23 آقا جواد با اعتماد به نفس و مسلط بر خودش با یه اختلاف 4.2 دهم نمره‌ای دو تیر داره که بتونه تاریخ ساز بشه برای که برای طلایی ترین شلیک تاریخ تیراندازی کشور ما هست. تیرانداز سرب اقدام میکنه برای شلیک، آقا جواد صبر میکنه سر فرصت تیر شلیک بکنه، سبکی که در مسابقات قبلیم از ایشون دیدیم. امیدواریم که زمان کم نیاره. آقا جواد چشم بسته هم بزنه. بسیار 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 بسیار
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه برنامه وقت اضافه هستید از رادیو ورزش. امیدوارم که تا به این لحظه برنامه مورد توجه واقع شده باشه. نگاهی داشتیم به یکی از رخدادهایی که در بازی‌های المپیک برای ورزش ما رقم خورد، یکی از مدال‌های ارزشمند و البته خوشرنگی که ورزش ما اون رو تجربه کرد و بدون شک میتونه زمینه‌های موفقیت این ورزش یعنی تیراندازی رو در آینده هم فراهم بکنه.
تمام رویای ورزشکارانی که در حوزه قهرمانی تلاش می‌کنند رسیدن به المپیک هست و بالاترین افتخاری که جستجو می‌کنند مدال در این بازی هست. اونها مرارت‌های متفاوتی رو تجربه می‌کنند تا حسی لذت بخش برای تمامی دوران به خودشون و کشورشون اختصاص بدند. روز شمار المپیک توکیو رو سریع مرور میکنیم که هر کدام از رقابت ها و هر روز از اونها در تاریخ ورزش ایران جاودانه هست. اول مرداد، نازنین مولایی در مرحله گروهی روینگ یک نفره زنان سوم شد و به دور یک چهارم نهایی راه یافت. میلاد وزیری در مرحله تعیین رنکینگ تیر و کمان انفرادی مردان در رده 63 قرار گرفت. دوم مرداد، دانیال شهبخش در مرحله 1/16 نهایی وزن 57 کیلوگرم بوکس مقابل نماینده مراکش به پیروزی رسید. آرمین هادیپور در دور دوم تکواندو نتیجه را به نماینده آرژانتین واگذار کرد. جواد فروغی مدال طلای تپانچه بادی 10 متر را از آن خود کرد. در ماده تفنگ بادی فاطمه کرمزاده و آرمینا صادقیان با قرار گرفتن در رده‌های 23 و 30 از راهیابی مرحله پایانی باز موندند. سعید سفرزاده در فاصله 103 کیلومتری دوچرخه سواری تا خط پایان از دسته اصلی جا موند و از پایان رقابت‌ها باز موند. نیما عالمیان در مرحله مقدماتی تنیس روی میز دور نخست انفرادی نتیجه را به نماینده انگلیس واگذار کرد و حذف شد. مجتبی آبدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری از دور مسابقات شمشیربازی کنار رفتند. اولین دیدار در والیبال ایران 3 لهستان 2. سوم مرداد، در تکواندو میرهاشم حسینی در جدول شانس مجدد با باخت مقابل حریف کره‌ای از دور رقابت‌ها کنار رفت. ناهید کیانی هم با توجه به راه نیفتن حریف دور نخست خود به دیدار پایانی از دور رقابت‌ها کنار رفت. هانیه رستمیان در ماده تپانچه بادی 10 متر زنان با امتیاز در رده 10 ایستاد، از رسیدن به دیدار نهایی باز ماند. مهیار صداقت در تفنگ بادی 10 متر با رکورد 629.1 در رده 9 ایستاد، از رسیدن به مرحله پایانی باز ماند. در مرحله 1/4 نهایی قایقرانی روینگ نازنین مولایی پس از رقبایی از نیوزلند و سوئیس سوم شد و به نیمه نهایی رفت. اولین دیدار بسکتبال ایران 78 جمهوری چک 84. چهارم مرداد، متین بالسینی نماینده شنای ایران در ماده 200 متر پروانه رکورد ملی این ماده را شکست و در دسته خودش دوم شد. سریا آقایی در دو دسته متوالی مقابل نماینده مالدیو پیروز شد. شاهین موسوی بوکسور کشورمون در نخستین مبارزه خود مقابل حریف ژاپنی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. دومین پیروزی برای والیبال ایران 3 ونزوئلا 0. پنجم مرداد، جواد فروغی و هانیه رستمیان در تیراندازی میکس تپانچه 10 متر با ایستادن در رده پنجم از کسب مدال باز موندند. نجمه خدمتی و مهیار صداقت در تیراندازی میکس تفنگ 10 متر با قرار گرفتن در جایگاه 15 از ادامه رقابت‌ها کنار رفتند. ششم مرداد، اولین شکست والیبال در سومین بازی ایران 0 کانادا 3. سریا آقایی به چین باخت و حذف شد. تیم ملی شمشیربازی اسلحه صبر ایران متشکل از مجتبی آبدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری فر و محمد فتوحی در دیداری نزدیک و به دلیل داوری ضعیف مقابل ایتالیا 45-44 بازی رو واگذار و در نهایت ششم المپیک شدند. دومین دیدار بسکتبال ایران 66 آمریکا 120. سعید سفرزاده دوچرخه سوار کشورمون با عنوان 35 به کار خود در تایم تریل انفرادی المپیک پایان داد. میلاد وزیری در مرحله حذفی ریکرو تیر و کمان در مساف با حریف آمریکایی بازی رو واگذار کرد، از دور رقابت‌ها کنار رفت. دانیال شهبخش در مرحله 1/8 نهایی وزن 57 کیلوگرم مقابل آلوارس از کوبا نتیجه رو واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد. هشتم مرداد، چهارمین دیدار والیبال ایران 1 ایتالیا 3. نازنین مولایی در مجموع در رده 11 روینگ انفرادی بانوان قرار گرفت. هانیه رستمیان در مجموع بخش دقت و سرعت تپانچه 25 متر زنان در جایگاه 28 قرار گرفت. نهم مرداد، تیم تیراندازی متشکل از فاطمه کرمزاده، نجمه خدمتی و آرمینا صادقیان در ماده تفنگ سه وضعیت از صعود به مرحله پایانی باز موندند. حسن تفتیان در دو 100 متر مردان در رده 4 گروه خود قرار گرفت و از صعود به مرحله نیمه نهایی باز موند. سومین دیدار بسکتبال و حذف، ایران 62 فرانسه 79. دهم مرداد، علیرضا نجاتی در کشتی فرنگی با توجه به شکست حریف ارمنستانی خود در مرحله بعد مقابل نماینده اوکراین از گردونه رقابت‌ها خارج شد. پنجمین بازی والیبال ایران 2 ژاپن 3. 11 مرداد، علی آقا میرزایی در کایاک 1000 متر مردان از راهیابی مرحله نیمه نهایی باز موند. در مرحله شانس مجدد 130 کیلوگرم کشتی فرنگی امین میرزازاده در دیدار رده‌بندی از ترکیه نتیجه رو واگذار و در رده پنجم جای گرفت. 12 مرداد، محمد علی گرایی در دیدار رده‌بندی وزن 77 کیلوگرم کشتی فرنگی در مساف با میزبان مبارزه را واگذار کسب مدال برنز المپیک توکیو باز ماند. محمد هادی ساروی با پیروزی 9-2 مقابل حریفی از فنلاند مدال برنز وزن 97 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک توکیو را از آن خود کرد. علی هاشمی نماینده وزنه‌برداری ایران در دست 109 کیلوگرم از دور رقابت‌ها کنار رفت. 13 مرداد محمد رضا گرایی به مدال طلای وزن 67 کیلوگرم کشتی فرنگی دست یافت. علی داوودی با ثبت مجموع 441 کیلوگرم در دسته فوق سنگین وزنه‌برداری به مدال نقره دست یافت. 14 مرداد مصطفی حسین خانی در وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد حذف شد. رضا اتری در وزن 57 کیلوگرم کشتی آزاد دیدار رده‌بندی رو به آمریکا باخت و پنجم شد. حسن یزدانی در مسافت نفسگیر و حساس به دیوید تیلور آمریکایی در فینال وزن 86 کیلوگرم 4-3 باخت و در نهایت نایب قهرمان شد. سارا بهمنیار با 1 پیروزی و 2 شکست در کاراته حذف شد. 15 مرداد مرتضی قیاسی در 65 کیلوگرم کشتی آزاد با شکست مقابل باجرانگ هندی حذف شد. محمد حسین محمدیان در 97 کیلوگرم کشتی آزاد در میان تعجب همگان در دور نخست به گرجستان باخت و کنار رفت. در دیدار رده‌بندی وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد امیر حسین زاره مقابل چین پیروز شد و به مدال برنز دست یافت. 16 مرداد در کاراته حمیده عباس‌علی پس از برد مقابل نمایندگان الجزایر و مصر با 2 شکست از صعود و کسب مدال باز ماند. سجاد گنجزاده با رأی داوران به مدال طلای وزن به اضافه 75 کیلوگرم کاراته دست یافت.
اما همه رشته‌های ورزشی در کاروان ورزشی ما در بازی‌های المپیک نتایج یکسانی نداشتند. بعضی‌ها بسیار بیشتر از اون چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم کسب موفقیت کردن و تعدادی از اونها بسیار ناامیدکننده بودن. نتایجی رقم خورد که شاید کمتر کسی تصور می‌کرد و تعدادی از رشته‌ها هم در ادامه روند ناکامی که در سال‌های گذشته داشتند در بازی‌های المپیک هم حرفی برای گفتن نداشتند. اما در بخش بعدی برنامه قرار هست که یک بررسی عملکرد رشته‌های مختلف ورزشی در بازی‌های المپیک رو به شکل تفکیک شده و رشته به رشته تقدیم شما بکنیم و ببینیم که هر رشته در بازی‌های المپیک برای ورزش ایران چه عملکردی رو به همراه داشت.
بررسی عملکرد رشته‌های ورزشی در المپیک. کوتاه و مختصر مرور می‌کنیم که در توکیو چه برای ایران رقم خورد و رشته‌های ورزشی چه کردند. تیراندازی. جواد فروغی تیرانداز شایسته کشورمان در حالی ستاره المپیکی ایران در توکیو بود که هم طلا گرفت و هم تیراندازی را به رشته های مدال آور ایران در ادوار المپیک اضافه کرد. اما نتایج دیگر تیراندازان کشورمان در توکیو چنگی به دل نزد. کشتی. بدون شک کشتی فرنگی با 1 طلا و 1 برنز محمدرضا گرایی و محمد هادی ساروی و همچنین 2 عنوان پنجمی عملکرد بهتری نسبت به کشتی آزاد داشت. در کشتی آزاد همه چیز به حسن یزدانی خلاصه شده بود. اگر طلا می‌گرفت انگار همه کشتی صاحب طلا می‌شد. اما حسن یزدانی که نقره‌ای شد، کشتی آزاد فقط برنز با امیر حسین زاره گرفت. 1 نقره و 1 برنز حاصل نتیجه تیمی بود که یکی از بهترین تدارکات را برای حضور در توکیو دیده بود. کاراته. اولین حضور و اولین طلای تاریخ کاراته، طلای سجاد گنجزاده، باعث شد تا کاراته هم به دیگر رشته‌های مدال‌آور ایران در ادوار المپیک اضافه بشه. مدال طلای گنجزاده باعث شد تا عملکرد 2 بانوی کاراتکای ایران چندان به چشم نیاد. سارا بهمنیار و حمیده عباس‌علی ناکام بودند. تکواندو. تکواندوی ایران با آرمین هادی‌پور، میرهاشم حسینی و ناهید کیانی وارد آوردگاه توکیو شد، اما هیچ کدامشان نتونستن ادامه دهنده مدال‌آوری ایران در المپیک باشند. مدال‌آوری از المپیک 2000 سیدنی تاکنون باعث شده تا تکواندو در سبد مدالی کاروان ایران جای داشته باشه، اما در توکیو مدالی کسب نشد تا عملکرد تکواندوکاران کشورمان زیر بوته نقد قرار بگیره. پولادگر رئیس وقت فدراسیون از مردم کشورمان عذرخواهی کرد. شمشیربازی. طبق پیشبینی ها تیم ملی شمشیربازی ایران با هدایت پیمان فخری قرار بود حداقل 1 مدال کسب بکنه، اما توجیه ناداوری دلیلی بر مدال نگرفتن یکی از پرامیدترین رشته های ورزشی ما در المپیک توکیو بود. قایقرانی. تیم ملی قایقرانی با 2 رشته روینگ و آبهای آرام راهی بازی های المپیک توکیو شد. نازنین مولایی در روینگ اگرچه مدال نگرفت، اما به عنوان 11 خالق ثبت رکورد برای این رشته شد. علی آقا میرزایی در رشته آبهای آرام 2 مرحله مسابقه داد تا به نیمه نهایی برسه، اما ناموفق. بدمینتون. سریا آقایی نخستین بانویی بود که در این رشته به المپیک رسید و همچنین نخستین بدمینتون باز کشورمان که موفق به کسب یک پیروزی در المپیک شد. کسی از بدمینتون انتظار معجزه نداشت. دو و میدانی ما در توکیو بودند. کسب مدال نقره المپیک لندن توسط احسان حدادی توقع از این رشته رو بالا برد، اما مشخص بود نه او میتونه دیگه برای دو و میدانی معجزه بکنه و نه ورزشکار دیگری. این رشته به یک نگاه ویژه المپیکی نیاز داره. در مورد حدادی که گفته میشه برای آمادگی او در توکیو حدود 700 هزار دلار هزینه شده تا به المپیک بیاد، با مصونیت کمر راهی مسابقات شد تا پرتابش حتی به 60 متر هم نرسه. در مورد فرزانه فصیحی و حسن تفتیان هم که مشخص بود در بین دونده های سرعت نمیتونن کاری از پیش ببرن. بسکتبال کسب سهمیه المپیک اگرچه سخت و دشوار به دست اومد، اما آسمان خراش های ایران خیلی راحت و با 3 شکست توکیو رو ترک کردن. علی‌رغم تدارک خوبی که قبل از المپیک برای اونها در نظر گرفته شده بود، اما نتایج نشان داد که با بسکتبال روز دنیا چقدر فاصله داریم. والیبال از والیبال انتظار این بود که حداقل از گروهش صعود کنه، اما با وجود استخدام آلکنوی معروف و دیدارهای تدارکاتی در لیگ جهانی والیبال، وداع تلخ و دور از انتظاری با توکیو داشتیم. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال هم از مردم عذرخواهی کرد. بوکس در بوکس با دانیال شهبخش و سید شاهین موسوی در توکیو حاضر شد. کسب یک سهمیه بیشتر نسبت به ریو رضایت بخش بود، اما در نتیجه اتفاق خاصی نیفتاد. شهبخش با یک پیروزی دلچسب مقابل قهرمان آفریقا یک نتیجه دور از انتظار رو رقم زد، اما در مرحله بعد به دلیل مصدومیت از ناحیه ابرو اجازه مبارزه پیدا نکرد تا مقابل حریف کوبایی و سرشناس خود بازنده اعلام بشه. شاهین موسوی هم در همان دور نخست مقابل میزبان حذف شد تا پرونده بوکس ایران با یک پیروزی و دو شکست بسته بشه. وزنه برداری در وزنه برداری مشخص بود که علی داوودی که بعد از تالاخاتزه غول گرجستانی که موفق به دو رکورد جهانی المپیک شد نقره میگیره که همینطور هم شد. افول در وزنه برداری مشهود بود. تیر و کمان میلاد وزیری تنها سهمیه تیر و کمان ایران در المپیک توکیو بود که عملکرد چندان موفقی نداشت و بعد از دو مسابقه از گردونه رقابت‌ها حذف شد. تنیس روی میز بیش از این که حذف نیما عالمیان از توکیو مقابل رنگ 57 جهان به چشم بیاد، جنجالش بود که در جریان بازی مقابل پینگ پونگ باز بریتانیا انجام داد. او در یک اعتراض به داور راکتش رو به میز کوبید تا یک روز بعد بابت این اشتباه عذرخواهی کنه. همه تنیس روی میز ایران در توکیو همین اتفاق جنجالی بود. شنا بعد از کلی حرف و حدیث که فدراسیون شنا مبنی بر کسب سهمیه ورودی بی به راه انداخته بود و سیل تبریکات به خاطر کسب این ورودی از سوی مسئولان، مشخص شد چنین نبوده و شنا ایران فقط با سهمیه اعطایی تونست در توکیو حاضر باشه. در نهایت هم متین بارسینی با سهمیه یونیورسالیتی راهی توکیو شد. تنها رهاورد او هم شکستن رکورد ملی بود. دوچرخه سواری حضور دوچرخه سواری ایران در توکیو به حضور در دو رشته جاده و تایم تریل با سعید سفرزاده خلاصه شده بود. برای ما در المپیک‌ها دوچرخه سواری روی خط موازی حرکت کرده، نه پیشرفتی بوده و نه به اون شکل پسرفتی. این دوره با یک سهمیه حضور داشتیم، اما اگر تعداد سهمیه‌ها هم بیشتر می‌شد اتفاق خاصی نمی‌افتاد.
با ما در ادامه برنامه قرار هستی گفتگو کنم با یکی از کارشناسان ورزش کشورمون جناب آقای علی رحمانیون که همراه ما هستند و به شکل تلفنی ان شاءالله باشون گفتگو خواهیم داشت. آقای رحمانیون سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه و پیشاپیش فرا رسیدن سال جدید رو تبریک میگم.
منم عرض و ادب و سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز فریخته رادیو ورزش. منم هم پیشاپیش سال جدید رو خدمت همه عزیزا تبریک عرض میکنم که انشالله سال خوبی برای تک‌تک این عزیزا از خداوند منان خواست دارم.
درود به شما و خیلی متشکرم ازتون. من اشاره کردم قبل از اینکه خدمت شما باشیم، بنامون بر این هست که در این بخش از برنامه به صورت رشته به رشته عمل کرده کاروان ورزشی کشور رو مورد بررسی قرار بدیم. عمل کردی که در برخی از رشته ها شاید فراتر از انتظارها بود و در برخی از رشته ها طبق روال همیشگی و تعدادی هم بسیار ناامید کننده. خدمت جناب علی هستیم و تحلیل و توضیح شما.
خدمت شما هست که خب کاروان ورزشی ایران که به بازی های المپیک رهسپار شده، قبلش یک دردسرهای فضای فیزیکی و اجرایی فدراسیون‌های مختلف رو داشته که به خاطر شرایط ویروس کرونا بوده، کسب سهمیه بوده و به هر حال ما یک چالش دیگه ای هم که داشتیم، تغییر مدیریت کلان کشور که بوده، که به هر حال انتخابات ریاست جمهوری که هر 4 سال برگزار میشه، امسال با توجه به اینکه یک سال عقب افتاده، خب به هر حال مدیریت ها در اون زمان چالش هایی که داشتن تونستن که